پلیس مسلح و سربازان شبه نظامی بود که مشغول معاینه موترها و بازجویی از مردم بودند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. یک محکمه مصر 11 تماشاچی فوتبال را در محاکمه مجدد بیش از 70 متهم به خاطر شورش در مسابقه سال 2012 به مرگ محکوم کرده است. در آن شورش 74 نفر جان باخت.
رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشورش به مباحثات با روسیه در مورد تکمیل کردن یک معامله بسیار بزرگ سلاح ادامه میدهد. بعد از تصمیم فرانسه در مورد تعلیق تحویل دهی یک کشتی جنگی در سال گذشته، این سخنان فرانسوا اولان امروز بعد از تصمیم فرانسه در مورد تعلیق تحویل دهی یک کشتی جنگی در سال گذشته صورت گرفته است. آقای اولان گفت که آنها همچنان مشغول مذاکره برای یافتن راه بیرون رفت از بحرانند. یک کشتی هلیکوپتر بردار بخشی از بزرگترین فروش سلاح توسط این عضو ناتو به کرملین است.
و خبر آخر این که ملل متحد میگوید عربستان سعودی توافق کرده است که به طور کامل ضرورت‌های 273.7 میلیون دلاری امداد عاجل برای اجتناب از فاجعه بشری در داخل یمن را تامین می‌کند. ملل متحد گفته است که این تقاضای عاجل برای نجات جان و حراست از 7.5 میلیون نفر متاثر شده از جنگ یمن لازم است که شامل نیازمندی‌های تدارکات طبی، آب آشامیدنی، کمک مواد غذایی، سرپناه اضطراری و حمایت لوجستیکی می باشند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، والا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. ملل متحد امروز پنجمین گزارشش را در مورد زنان نشر کرد که در آن آمده است زنان نسبت به رفتن به محاکم میخواهند که قضایایشان از طریق وساطت توسط نهادهای مختلف حل گردد. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش از مکیه منیر میشنویم.
گزارش تازه ملل متحد در مورد زنان نشان می‌دهد که بیشتر از 60% قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری الوفصل می‌گردد. این گزارش که از ماه آگوست 2014 الی فوریه 2015 از سوی اداره حقوق بشر ملل متحد تهیه شده است، در آن با 110 دختر و زن در 18 ولایت افغانستان مصاحبه صورت گرفته و نشان می‌دهد که 65% قضایای الوفصل شده از طریق میانجیگری و 5% آن از طریق نهادهای عدلی و قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش 47% میانجیگری توسط نهادهای تنفیذ منع خشونت علیه زنان، 22% توسط مکانیزم‌های سنتی الوفصل منازعات، 17% توسط مؤسسات غیر حکومتی و 15% توسط مراجع مستند مانند افسران پلیس و ملا امامان صورت گرفته است. ایوان شیمونویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند به عوض رفتن به محکمه از میانجیگری بیشتر استفاده نمودند.
موجودیت نارسایی ها در نظام عدلی و قضایی مانند فساد اداری، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی، عدم مسلکی بودن مسئولین و فشارهای فرهنگی و خانوادگی سبب شدند تا زنان میانجیگری را نسبت به رفتن به محاکم ترجیح دهند.
گزارش در نتیجه مصاحبه این زنان دریافته است که اگرچه میانجیگری در یک فضای احترامانه و بدون بدرفتاری صورت گرفته، اما در بعضی موارد حقوق زنان نقض گردیده است. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر گفت
از 126 نشست میانجیگری که از سوی یونامان نظارت گردیده است، در 6 نشست آن از حضور زنان شکایت کننده ممانعت صورت گرفته. در 11 قضیه زنان به میانجیگری وادار ساخته شدند و در 13 مورد دیگر فیصله ها از سوی اعضای خانواده ها و یا اشخاص میانجی بالایان ها تعمیل شده است.
سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گفت که زنان به دلیل مشکلات اقتصادی مجبورن تن به میانجیگری میدهند، اما باید وعده هایی که عامل خشونت در وقت میانجیگری میدهد پیگیری گردد.
بنان یک مرکز نیست که خانم دوباره شکایت بکنه که یارم به مگفای که استاد نیست، به اون خاطر یک مکانیزم ایجاد شود که پیگیری شود.
نیکولاس آیسم، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد، گفت میانجیگری قضایای خشونت در برابر زنان مورد نظارت و حمایت باید قرار گیرد تا این روند مطابق با اصول رضایت، بی‌طرفی و محسونیت صورت گیرد. اما او تاکید کرد که جرایم سنگین خشونت علیه زنان از طریق نهادهای عدلی صورت گیرد، نه از طریق میانجیگری.
همانطور که تقاضا برای دسترسی به عدالت از طریق میانجیگری افزایش می‌یابد، حکومت باید اطمینان حاصل کند که استفاده از میانجیگری حقوق قربانیان را به طور کامل مورد محافظت قرار می‌دهد.
در این گزارش ملل متحد 19 پیشنهاد کوتاه مدت و دراز مدت را برای تامین عدالت به حکومت افغانستان نموده است تا در کوتاه مدت چارچوب قانونی را برای میانجیگری ایجاد نماید و در دراز مدت نظام عدلی افغانستان را تقویت کند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. یک مقام برجسته پاسداران انقلاب ایران روز یک شنبه گفت که مفتشین از تفتیش ساعات نظامی تحت موافقتنامه‌ای که با قدرت‌های جهانی حاصل می شود باز داشته خواهند شد. بانک چارچوب برای توافقنامه روی برنامه هسته‌ای ایران بین آن کشور و شش قدرت جهان حاصل شده است، ولی هنوز برداشت ها از این توافق از جناح‌های مختلف اظهار می شود. برگردان گزارش اسوشیتد پرس را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
جنرال حسین سلامی، نایب قمندان پاسداران انقلاب اسلامی ایران، به تلویزیون ایران گفت که اجازه دادن به این مفتشان به ساحات نظامی به مفهوم اشغال آن کشور می باشد.
به این که یک نیروی بیگانه، یک بازرس بتواند به پادگان نظامی سری بزند، دقیقا معادل اجازه دادن به اشغال سرزمین است.
حسین سلامی در مورد گزینه استعمال قوه علیه ایران گفت که ایران از این بابت کدام تشویشی ندارد.
بیان این موضوع که گزینه های نظامی روی میز هست برای ما هم بیان جدیدی نیست و هم بیان نگران کننده ای نیست.
از جانب دیگر آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفته است که ایالات متحده آمریکا افسانه ساخته است تا چنین وانمود کند که ایران تهدیدی را به میان می آورد.
بنده هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه کردیم.
خامنه ای که چندی قبل از آمریکا انتقاد شدید کرده بود، در جریان سخنرانی خطاب به افسران علاوه کرد که آمریکا خود یک تهدید است و بدون کنترل و کدام تعهد مذهبی و یا اخلاقی عمل می کند و به این ترتیب جهان را ناامن ساخته است. ایران و شش قدرت جهان، ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، چین و روسیه و فرانسه، به چوکات موافقتنامه برای بازداشتن برنامه هسته ایران و بازگشت به برداشتن تعزیرات رسیدند و توقع می رود این موافقتنامه تا 30 جون حاصل شود. این در حالی است که وزارت خارجه ایالات متحده معلوماتی را در مورد موافقتنامه در راستای برنامه هسته‌ای ایران به نشر رسانیده می گوید از ایران خواسته شده تا به اداره ملل متحد به ساحات مشکوک امکانات دسترسی را فراهم کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است ایران موافقت دارد تا تطبیق پروتکل اضافی از پیمان عدم گسترش سلاح هسته‌ای را عملی کند و این کار به اداره بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی بیشتر به ساحات اعلام شده و نا اعلام شده را فراهم می کند. چندی قبل رئیس جمهور براک اوباما در مورد رفع تعزیرات و رسیدن به یک چارچوب موافقتنامه با ایران گفته بود:
How sanctions are lessened, how we snap back sanctions if there's a violation.
این که چطور تعزیرات در برابر ایران تقلیل داده شود و یا این که هرگاه تخطی از توافقنامه صورت گیرد در برابر ایران چه می شود، باید بگویم راه های مختلف برای این کار وجود دارد. کاری که جناح‌های مختلف قدرت ها و ایران می تواند بکند این است تا فرمولی دریابند که توسط آن به نگرانی عمده ما رسیدگی صورت گیرد و جانب مقابل نیز فرصت داده شود تا پیشنهادهای قابل قبولی را ارائه کند. نگرانی ما این است هرگاه ایران به آن پا بزند ما مجبور نشویم تا به تمام مراحل تعزیرات دوباره سر بزنیم و این هدف می تواند به این طریق حاصل شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نیز در جلسه کابینه امنیتی خود گفته است که برداشتن محدودیت برای تهیه سلاح به ایران از سوی روسیه سبب نگرانی اسرائیل می گردد. او شکایت کرد که در موافقت با ایران با شش قدرت جهان در مورد برنامه هسته‌ای این کشور، مسئله تجاوزات ایران تذکر داده نشده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، با هم قبل از پخش برنامه گنج شایگان و گردانندگی نسیم محمود عزیزی توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. یک کشتی حامل 700 پناهجو که به سوی اروپا در حرکت بود در آبهای سواحل لیبیا غرق شد. مقامات میگویند تا کنون 28 تن نجات داده شده و بیمان میرود که 100 تن دیگر در آن رویداد هلاک شده باشد. شرح بیشتر را از نجیب خلیل میشنوید.
این کشتی در آبهای در فاصله 190 کیلومتری در جنوب جزیره جنوبی لامپدوزای ایتالیا سرنگون گردید. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، به تعقیب گزارش سرنگونی این کشتی از جامعه جهانی تقاضای کمک را نمود و برای قربانیان دعا کرد.
آنان زنان و مردان مثل ما و شما هستند. برادران ما خواهان زندگی بهتر هستند. گرسنگی می کشند. آزار و اذیت می شوند. زخمی هستند. استثمار می شوند. قربانیان جنگ هستند. آنها خواهان زندگی بهتر بودند. در جستجوی خوشی بودند و از شما می خواهم که برایشان دعا کنید.
رسیدن به سرزمین و محل اقامت تازه در اروپا و دیگر نقاط یکی از چند مشکل پناهجویان است. در کشورهای مثل ایتالیا و آفریقای جنوبی مهاجرین خود را درگیر اختلافات سیاسی می‌یابند. ایتالیا از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا برای صدها مهاجری که به آن کشور می‌آیند زمینه کمک را فراهم سازد. مهاجرینی که به جز قدردانی هیچ چیز دیگری ندارند.
بسیار بسیار خوشحال هستم. خوشبختم. خوشحالم که اینجا هستم.
به اساس گزارش ها در بعضی از شهرهای ایتالیا دیگر گنجایش اقامت برای مهاجرین وجود ندارد. یک مقام پلیس میگوید تلاش های خود را به خرج خواهند داد تا از پناهجویان استقبال صورت گیرد.
وقتی آنها اینجا میرسند همیشه برای دریافت کار تلاش میکنند. میخواهند شهرهای مثل پالرمو، میلان و یا روم را ببینند. اما وقتی که آنها اینجا میآیند ما کوشش میکنیم که کمکشان کنیم.
در این زمان جیکوب زوما رئیس جمهور آفریقای جنوبی تعهد کرد تا با کمک پلیس که با مظاهره کنندگان برخورد کرد خشونت علیه مهاجرین را خاتمه بخشد. حملات اخیر ناشی از بیگانه حراسی در شهر دوربن منجر به قتل 6 تن گردید. اکثریت مهاجرین غیر آفریقای جنوبی در کمپ‌های موقت پناه جستند.
تا کنون اوضاع بسیار خراب است. ما اینجا در آفریقای جنوبی هستیم و وقتی کار می رویم اذیت می شویم. چیزی گفته نمی توانیم چون اوضاع به شکل عادی بر می گردد.
در روزهای اخیر پلیس با مظاهره کنندگانی که شهروندان خارجی را اذیت می کردند برخورد کرد. مظاهره کنندگان شکایت می کنند که خارجی ها کار را از اتباع آفریقای جنوبی گرفتند.
صدای آمریکا آشنای شما.
گنج شایگان. ادب دوستان و فرهنگیان عزیز را صفا و سلام باد. صدای پای شکستن رمان تازه منتشر شده است که روزانه بسوی دنیای درونی زن باز می کند. در مورد سرنوشت زنی می گوید که بهترین استفاده را از بدترین موقعیت ها می کند. یزدان هدیه ولی سائقن، نویسنده جوان، به نقش فرد در آوردن تغییرات کوچک می پردازد که به عقیده او سبب شکستن دایره باز تولید بدبختی می شود. شما شنوندگان عزیز می توانید با شماره تلفن های 202-619-3136 و 070-0790-010-070 مستقیما در برنامه اشتراک نمایید. نخست یزدان هدیه ولی نویسنده کتاب و همچنان فاضل گرامی محمد یوسف سیمگر که نقد بر این کتاب نوشتن مهمانان برنامه امشب گنج سایگان را سلام میکنیم. خانم ولی، قبل از همه در مورد خود صحبت کنین که با چی یک بکراندی از کجا میایین و رشته تخصصی شما چی است؟ آواز ما را میشنوین؟ خانم ولی صدای ما را میشنوین؟
بله.
بفرمایید. خوش آمدین به برنامه گنج شایگان.
شما زنده باشین. تشکر. با سلام به شما و آرزوی تندرستی شما و همه شنونده ها. بر من هم مثل هر کس دیگه مشکل است که در مورد خود گرد بزنم، ولی کتا میگم که در سال 1359 در همو ویرانه گنجینه دل در کابل تولد شدیم. کما بیش یک دهه اول عمر در افغانستان سپری کردیم. بعد از او به خانه همسایه جنوبی به پاکستان کوچیدیم و چند سال در اونجا سپری کردیم و سال 1998 به این سو در امریکا زندگی میکنم.
بله.
شغل اصلی ما هیچ رفت نداره، با دلیلی که ما همین لحظه با شما هم کلام هستم. ما تحصیلات عالی خود در رشته کمپیوتر ساینس در امریکا با پایان رسانیدیم و به ارتباط آموزش خود همین لحظه مشغول کسب و کاری هستم. و زندگی مرا بیشتر از 3 دهه عمر مرا همین به سر بردن در افغانستان، پاکستان و سرگردانی در چند سرزمین دیگه و بالاخره در امریکا تشکیل میده. در سالهایی که ما در افغانستان زندگی میکردم، اگرچه که از لحاظ زمانی مدت بسیار کوتاه بود، ولی در همون تهداب اساسی مثل هر انسان
چقدر سال مثال بوده باشن در افغانستان؟ چند سالی بودین؟
11 سال اول عمره در افغانستان بودم، ولی همون مدت کافی بود که تهداب اصلی ما به صورت یک افغان و مهمتر از او یک دختر افغان یا زن افغان در اونجا گذاشته شود. در اون سالای کوتاهی که در اونجا بودم روبرو شده بودم با بی‌عدالتی های زیاد اجتماعی که بر ما بفهمانه روشن کنه هر روز زندگی این که تو به صفت دختر مستحق به بعضی چیزهای نیستی. یادم است اگر از مشخصا از یکی از سرگذشتهایم یاد کنم، فکر میکنم سنت 3 یا 4 مکتب بودم و در اون زمان دخترها و بچه ها در یک در دوره ابتدایی با هم یک جا
درس میخوانن.
بله. ما ساعتی داشتیم به نام ساعت ورزش یا سپورت میگفتن که در اون ساعت باید تمرینات ورزشی میداشتیم و معلم ورزش ما بچه ها را به میدان سپورت میبرد و به دخترها میگفتن که ای به ساعت شما به شما خوب نیست و شما خوب نیست، از این سبب ما فقط تماشاچیان امو صحنه می بودیم.
این جالب است.
بله. و مثل از این هزاران مثال دیگه که من می دانم که میال شنونده هایی که گفت مرا می شنن شاید در ذهنشان روشن شود که اگر چی که به صورت واضح گفته نمی شد، ولی دخترها سن بسیار جوان تجربه می کردن چیزهایی را که با سازگار نبود با شعورشان در امو اثر. خب اگر که میدان سپورت یا ورزش چیز بیشتر از یک میدان خاکبات نبود که شاید نرفتن با اون میدان بهتر بود از رفتنش، ولی بر ما دخترایی که در روز قرار داشتیم او یک صحن نبود، یک ستیج بود که یک صحن یک ستیج بود که ما سزاوار رفتن با اون نبودیم.
خب نمیخوایم شما را نمیخوایم که به اون درد دوباره برسانم، ولی ممکن است که یک درون مایه برای نوشته های شما باشه. میخوایم که وسعت نوشته هایتان بیافیم که تا کجاها میرسه.
مهمترین چیز را که شما از ما تاکنون دیدین امیر رمان صدای پای شکستن است که در 428 صفحه فکر میکنم چاپ شده در افغانستان در کابل توسط انتشارات تاک. غیر از اون داستان های کوتاهی که یا نوشتیم یا ترجمه کردیم در صحیفه‌های مختلف ادبی وجود دارند. ورقی چیز جزئی رمان چاپ شده و ما آرزو دارم که در آینده ها بتونم چیزهای بیشتر تقدیم کنم. مشغول نوشتن هستم.
بله.
اما من همیشه اصرار داشتم که نخستین چیزی را که من می نویسم حتما باید به زبان مادریم باشه. و من خوشحال هستم ما وفادار با یه عهد باقی موندم با خود، ولی تصمیم دارم که در آینده به انگلیسی بنویسم.
بله. اما طور که شما خانم ولی اشاره کردین که تا برای نخستین بار نوشتین، رمان نوشتین که 428 صفحه داره و نویسنده های بزرگی مثلا در افغانستان مثل خانم سپوجمه زریاب یا سپوجمه رعوف سابق یا نویسنده های دیگه، اینو از داستان های کوتاه شروع کردن، از داستان های کوتاه شروع کردن و فکر نمی کنین که اگر حجم کتاب، حجم داستان زیاد باشه پرسش ها و چالش های زیادی را با وجود میره؟
ما به این باور نیستم. حجم یک اثر هنری هیچ ربطی نداره.
که هم نخستین اثر باشه؟
برای خودم شخصا این یک چالش نبود، اصلا برعکسش بر من مشکل بود. نخستین رو نوشته از این اثر رمان وقتی که ما به ناشر روان کردم در حقیقت 700 صفحه بود و مشکل ما برعکس از بیچیز بود. یعنی ما تلاش کردیم که باید کوتاه‌تر شوه، مختصر شوه، که بالاخره نتیجه همین 428 صفحه شده که به دست شما قرار گرفته. اما بر من جالب است که سوال زیاد مردم پرسان میکنن که آیا تو تلاش کردی که رمان باید حتما حجیم باشه؟ ما این تلاش رو نداشتیم. حجیم بودن اثر فقط یک امر تصادفی
خود به خود جوشیده و خود بار آمده.
بله، وقتی که اندوی چند نسل بیان میکنی دیگه حکایت کم نیست، حرف دل کم نیست.
بله. در اون مایه اصلی کتاب شما چیست و از کجا الهام گرفتین؟ مدت کمی هم در افغانستان بودی.
در اون مایه اثر جدام سر زندگی انسان های افغانستان میچرخه و اگر چی که ما مدت کم در افغانستان بودیم، ولی خب در اون مدت کم هم تجربه های خاطرات زیاده بوده که ما به خود آوردیم. تلاش ما این بوده که یک نگاه متفاوت به موضوع نابرابری ها و بی‌عدالتی ها بر زندگی انسان ها داشته باشم. یک اثر هنری، یک رمان، بیشتر از هر چیز دیگر باید وفادار به عهد خود به خواننده باشه که همان عهد جذاب بودن اثر است. تلاش اولی ما این بوده که اثر بیشتر از هر چیز دیگر خواندنی باشه و جذاب باشه و در کنارش باز بپردازم به مسائلی که هر روز دغدغه زندگی هر انسان افغان می سازه، ولی از یک نگاه متفاوت. اگر با بی‌عدالتی هایی که نسبت به زنها در افغانستان همین لحظه صورت میگیره، ما اشاره کردیم نه به اون شکل بوده که زن مظلوم است و مرد ظالم. در افغانستان امروز هیچ کس خوشبخت نیست و بدبختی انسان ها برمیخیزه نه از جنسیتشان بلکه از فرهنگ ناسالمی که حاکم است در سرزمین ما شما. از این سبب
و فرهنگ یعنی زادی تفاوت ها میشه، زادی بقیده شما، زادی امی بی موازنگی ها میشه.
دقیقا تصور کنید شما وقتی که ما فکر میکنیم در مورد زندگی افغان ها، آیا زندگی مرد افغانستان بهتر است به خاطر از اینکه زنش زن افغان خانه نشین است و میشه والی گفت که زندانی است؟ ایتو نیست. زندگی مرد افغان به همون اندازه بدبخت است که زن است. فقط ما شما باید ریشه یابی کنیم مشکلات و نگاه متفاوت به این مانا که ببینیم که چرا بدبختی ها از کجا سرچشمه میگیره و اگر تا هر زمانی که ما به شکل دفاعگیرانه بگوییم که زن بدبخت است و همه بدبختیش برمیخیزه از ظالم بودن مرد افغان، این مزر تانوم میشه با تمام فرهنگ، در حالی که مشکل از فرهنگ وافزگرا و عقب گرا و سنت زده است. و تغییرات ما باید ریشه تغییر بدیم و وارد کنیم. اشاره رومان به می گفت.
بله. خود چقدر ببخشین، چقدر احساسات و تجربیات خودتان در این کتاب دخیل است؟
به صورت مستقیم شاید که هیچ، ولی به صورت غیر مستقیم می توانم بگویم که تمام تجربه های زندگی ما در این رومان شامل است. در این رومان زن بدبختی است که آرزویش فرزند آرزو می کنه، فقط به خاطر از اینکه پول پویانه را که خانواده ایش به دست میاره توسط از او بتونن برادرش آرزو کنن. و چون این زن را در زندگی خود می شناسم، در این رومان مردی است که جدا رنج می بره از اینکه خداوند چرا او را صاحب فرزند پسر نمی کنه و آرزوی داشتن یک پسر پایه انداخته بالای همه خوشی های کوچکی که در زندگی داره. ما چون این مرد را در زندگی خود می شناسم دیدیم و در این رمان زن را شما می کنین که فقط برای نجات یافتن از مفهد زندگی فقط انتظار مرگ داره. ما چون این زن را در زندگی می شناسم. از این خاطر میشه گفت که در این رمان اگرچه که به شکل مستقیم از زندگی ما چیزی نیست، ولی کم بیش همه آن چیزی که در این رمان تصمیم شده برمیخیزه از تجربه های زندگی شخصی خودم.
بله. در بسیاری از داستان نویس ها یا رمان نویس ها، اینا مثل داستایوفسکی خودشان در داستان حضور داشتن، قهرمان داستان بودن، در یک بخش از داستان تا آخر میرن. خودتان آیا در این سوژه هایی که گفتین از کشور خود الهام گرفتین و پیش خود داریم و بسیار زیاد بودم هستی؟
به صورت تراکنده بله. یا من نمیخوام که سوی تعبیر ایجاد کنم به شنونده های ما میاله که گویا این رمان در مورد زندگی ما است. این رمان یک اثر هنری تخیلی است، ولی تخیلی که برخواسته از تجربه های زندگی همه روزه همه ما شما. ما شما به صفت انسان های افغانستان، همه ما شما یک اندوه مشترک، بدبختی های مشترک داریم. ما هم بیرون از امو دایره مشترک بدبختی های زندگی افغانی نیستم. در جاهای میشه که مشخصا مرا بازم دید در یک جای صحنه است که دختر شخصیت مرکزی فرزن آینه به دست داره و با خود گفت میزنه که من اون جوان هستم و چرا صورتم کیفیت پیر و افسرده شده. فکر میکنم که مشکل من و تمام زنها شاید باشه. در اونجا مشخص همون چیزهایی را که از ذهنش میگذره که شما میخوانین احتمالا مستقیما وام گرفته شده از احساسات و افکار خودم باشه، یا جاهای دیگه که بسیار به شکل ناامیدوارانه ایش در خود میپیچه و در دیگه درون خود میجوشه و میدانه که من چونین امتیازه فقط به خاطر از این که دختر هستم پس خوردار نیستم. و او رنج میکشه. اون صحنه ها شاید جایی باشه که شما در واقع شاید مستقیم مره میخوانین، ولی در غیر از او حسر اثر هنریست و تخیلی است.
خب، به قول معروف قدم تازه برداشتن چیزیست که مردم بیشتر از اون میترسن. اینطور یک احساس به شما دست داده؟
معمیل از اینکه مشغول گردادم با شما هستم در گیرم این احساس دادن. بله، بسیار مشکل است. با پیش از اینکه رمان صدای پارسی کستن چاپ شوه،
بله، با اشکال برخورده باشین در نوشتن از این. بله
بله دقیقا. و هیچ وقت خودم چیزایی که می نوشتم سازوار چاپ نمی دیدم، اما بالاخره وقتی که تصمیم گرفتم که چیز را باید بنویسم، و واقعا قصه جالب است که چرا من تصمیم گرفتم که حتما باید چیز نشر شود، من خوشبخت هستم که روبرو شدم با یک سلسله انسان هایی که واقعا از تای دل بر من نظر دادم و من فهماندم که بیشتر از اینکه تاکید کنن روی خوبی اثرم، واضح هم روی نکاتی که مشکل داشت لغزش هایش بر من اشاره کردن.
بله.
و به این شکل یک آینه بزرگ نمایی را در مقابل من قرار ندادن و من امیدوار هستم که ادامه پیدا کنه و دلیل رشد شود بر من. فقط همین.
بله. و از طرف دیگه شما میفهمین که انسان تنها موجود زنده است که نمیخواد چیزی را که هست بپذیره. بسیاری نویسنده ها کتابایشان در خارج از افغانستان، مثلا پاکستان، تاجکستان و حتی ماسکو چاپ میکنن. کتاب شما در کدام، در کجا چاپ شده و با چند جلد؟
من کسی که پیشتر بستم گفتم من همیشه اصرار داشتم که نخستین رمان من هر چیزی که باشه جدا از کمیت و کیفیتش باید در زادگاه چاپ شد. و به این دلیل مورد در افغانستان توسط انتشارات تاک در افغانستان و 1000 نسخه چاپ شده و در تمام کتاب فروشی هایی که شما اگر در به سایت talkbook.com برین رسی به تمام کتاب فروشی هایی پیدا میکنین که در داخل افغانستان کتاب به دست مردم قرار میده. از این که چرا دیگر نویسنده های افغان تصمیم میگیرن که در دیگر سرزمین ها کتاب های خود چاپ کنن، ما دیدم به این جهت نظر منفی ندارم، چون ما شما یک حلقه ادبی منسجمه که پشتیبانی فرهنگی و دولتی داشته باشه در داخل افغانستان نداره. و از این سبب هر نویسنده باید خودش به فکر ازی شوه که چطور اثر را که نوشته و دسترس خواننده قرار بده. ما خودم شخصا نویسنده های بسیار موفق را میشناسم که اثر بسیار بیشتر اثر فوق‌العاده خوبی نوشتن به دلیل از این که هزینه چاپش را نمیتونن که فراهم بیارن. کتاب آله فقط در پیش خودشان مانده و منتظر چاپ است که اگر در آینده کس دیگر چاپ کنه. مشکل هر نویسنده نظر به این که در کدام سرزمین زندگی میکنه و با چی کسان آشنا است متفاوت است. از این خاطر نباید خوردن گرفت به نویسنده که تصمیم میگیره که بیرون از افغانستان چیز را چاپ کنه، چون در نهایت شاید او ناگزیر شده.
ناگزیر بوده. خب شما پیشتر اشاره کردین که نقد میپذیرین. ما اگر یکی از منتقدین در برنامه بخوایم که در مورد کتاب شما صحبت کنه، آیا میپذیرین مستقیما در برنامه؟
با کمال اشتیاق و اقبال.
بسیار تشکر. و چرا نقد چی به دست شما میته؟ همینقدر میخواستم باید یک نویسنده شما نقد شما رو به کجا میکشانه؟
سوالت هم اتراجی من؟
بله.
نقد شاید یکی از بزرگترین نعمت هایی که به یک نویسنده میرسن نقد است. ما خودم شخصا فوق‌العاده نقدپذیر هستم و فکر میکنم که تمام کسانی که قلم به دست میبردارن شعر یا داستان یا هر چیزی که می نویسم منتظر هستن که واکنش در شکل نقد واره ها برشون درسته، چون انسان اقل از خودش تلاش کنه که چیز تولید کنه. متوجه باشیم که یک اثر خوبی و بدیش خواننده اثر تعیین می کنه، نه خود نویسنده. وقتی که نقد با اون هم نقد از اکادمی یا هر نوع نقدی که برای نویسنده می رسه در واقع فاضی می سازه اون میزان را که توسط از او خواننده به اثرش علاقه گرفته یا او را پذیرفته به صفت یک اثر هنری. نقد اهمیت بسیار به سزایی را داره. به من خودم حق در نقد زیادی که فراهم کنم، من ای را جز سعادت و خوشبختی خود و گام مهمه در بهتر شدن آثار بعدی خود چیز دیگه تعبیر نمی کنم. امیدوار هستم که در این مورد ادیبان افغانستان در هر جایی که هستن، نویسنده ها و شاعرها، بپذیرم که نقد نوشتن و به وجود دادن نقد نویسی در افغانستان موضوع بسیار مهم است که باید ما با او بپردازیم.
بله بله. اتفاقا ما یکی از صاحب نظرها را جناب آقای سیمگر در خط داریم که امی رمان شما را مرور کردن و خواندن و چیزی هم نوشتن. اگر اجازه باشه که ما سیمگر را روی خط داریم و امروشان سلام بتیم و اونا را در قسمت دعوت بکنیم. جناب سیمگر سلام به شما.
ما هم متقابلا به شما سلام عرض میکنم و به شنونده های محترم شما و همچنان به سایقه جان نویسنده اثر خوب صدای پای شکستن به همه سلام عرض میکنم و خوش هستم که بعد از مدت ها صدای شما را میشنوم و وقت میافم که در پروگرام شما سهمی داشته باشم.
بسیار تشکر، لطف کردین که دعوت ما را پذیرفتین. جناب سیمگر صاحب، رمانی که آغاز کردن اینا در و شما این رمان نقد کردین، از لحاظ آغاز و گری اندازی ها و بازگشایی ها و نتیجه که گویا محور مخروطی می داستان نویسی را تکمیل میکنه و سایر ابعاد ایره نقد کردین، میخواییم که نظرتان را بنویسیم بشنویم در مجموع ده قسمت.
ما پیش از اینکه به این سوال شما بپردازم نسیم جان، ما یک مقدمه کوچک بگویم ارائه میکنم در زمینه حال و هوای ادبیات معاصر ما. به طور کل امروز وطن ما، سیاست ما، ادبیات ما، زندگی ما در یک چهارراه یا در تقابل نو و کهنه قرار گرفتیم. از یک سو ادبیات پست مدرنیستی، تحولات بسیار سریع منطقوی، مسئله گلوبالایزیشن، کوچک شدن دنیا، اینا همه دست به دست هم داده افغانستان را و مردم ما را در به اصطلاح در برابر تندباد از حوادث و تحول قرار داده که البته و صد البته ادبیات ما، نثر ما، شعر ما، داستان ما، نمایشنامه ما هم از این روان برکنار بوده نمیتوانه. داستانی که سایقه جان رمانی که نوشته به طور کل اگر ما بگویم یک رمان موفق است، البته و صد البته کلمه موفق را ما نمیتونیم حتی برای بسیار نویسنده های بسیار بزرگ و کتاب هایی که بس در سطح جهانی خوانده شده، اونا هم از کاسته ها بر کنار نیست، ولی بس به طور کل نویسنده کارش اعجاب انگیز است. در قدم اول ما تعجب میکنم دختری که 11 سال داشته و از افغانستان برآمده، این چگونه با این در غرب درس خوانده، اول از نظر زبانی چنین غنای زبان یافته، چنان به اصطلاحات مثلا بسیار درونی و بسیار بسیار کمیاب و به اصطلاح در بعضی قسمت های از افغانستان وجود داره و گفته میشه، این چطور به او دست یافته؟ ما تعجب میکنم که سائقه جان کلمه گاوی شام گوگم را مثلا از کجا نوشته، خوانده یا در کجا مثلا این را آموخته. برای ما چی است؟ نثر داستان خیلی نثر عالی است، نثر ادبی است، نویسنده خودش راوی داستان است و البته با سه صیغه سخن گفته میشه، هم خود راوی است، گاهی از زبان یک قهرمان صحبت میکند، گاهی از زبان ولی صیغه ها از زبان گویندگان دومی و سومی با همون صیغه های به اصطلاح شخص اول ارائه میشه که این خودش قدرت نویسنده را نشان میدهد. و دیگه سایکو انالایز کردن، تحلیل روحیاتی نویسنده ها، قهرمان داستان، شخصیت های مرکزی داستان، آدم را به یاد مکتب سایکو انالایز، مکتب معروف داستایوفسکی که شما پیشتر خوشبختانه نام بردین، می اندازد. به صورت کل البته وحدت زمان و وحدت مکان که خیلی از عناصر و المنت های خیلی مهم داستان است، تا خیلی زیاد تا مراحل زیاد تعقیب شده، ولی داستان باز در یک بخشی از داستان وقتی ما از حال و هوای یک خانواده که در تقابل تجدد و کهنگراهی قرار دارند، ما یک بار یکی از قهرمانان داستان را در یک کشور خیلی متمدن با یک حال و هوای دیگر میابیم که عبارت از بلال باشد، دکتر بلال، بعد از آمدنش در اضلاع متحده و حوادثی که جرخ میته، این یک اندازه یک پرده زخیمی بگویم میان آنچه قبلا خوانده شده، یعنی تو احساس میشه که نویسنده خواننده دو داستان را میخواند، در تقابل دو چیز قرار میگیرد، دو چیزی مخالف از هم، و توجیهات منطقی هم برای بعضی از کردارها، بعضی کاراکترها، بعضی حوادث ما اینطور یک دلایل منطقیه که به درد بخو و کافی و شافی نداریم. البته این از جذابیت و زیبایی داستان کم نمیکند. ما داستان را و دیگه ای که نویسنده خیلی جرأت کرده، ما امروز وارد عرصه پست مدرنیسم هستیم در ادبیات خود، و ما با آن که خودم از نظر سن و سال به یک نسل کهن تعلق دارم، مثلا ما داستان خانی را مثلا از ترجمه های ارونقی کرمانی و از جنایاتی که در شیکاگو و آدم فروشان قرن 20 و قصه های سید محمد علی جمال زاده و دیگران شروع کردیم، اما خوشبختانه ما توانستیم که ذهن خود را با ادبیات معاصر هم تا اندازی وفق بتم. نویسنده با یک تابو، با یک چیزی تحریم شده، با یک چیزی که از نظر اجتماعی دینی مذهبی خیلی 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 سیدی است و خیلی حساس است بدان پرداخته، ولی من من حیث یک خواننده اذعان میکنم یک کسی که تجربه زندگی در افغانستان دارم و به پیری رسیدیم که چنین چیزی هزاران بار اتفاق افتاده، اتفاقات افتاده ولی ناگفته مانده.
بله.
این جرأت نویسنده پست مدرنیست است که با ناگفته ها بپردازد و آنچه ناگفتنی ها را تحلیل کند، یعنی بگوید که این هویت انسان است، این ذات انسان است که چنین چیزی را خلق میکند. و یک دانشمند میگه وقتی ما به حقیقت میرسیم که چی دیگر چیزی ناگفته در دل خود، در درون خود نداشته باشیم. هزاران انسان، میلیون ها انسان به دنیا می آید و می رود، با هزاران راز ناگفته می رود. چی خوب است که این رازهای ناگفته گاه گاهی برملا شود و ما به حقیقت انسان، به حقیقت ذات انسان، به حقیقت اجتماع خود، به حقیقت آنچه را تاریخ می نامیم، آنچه را زندگی اجتماعی می نامیم نزد ما روشن شود و تا اندازه و همین نویسنده هست که به اصطلاح راهگشای این مسائل است تا ما دوباره با تکرار اشتباهات خود نپردازیم. من رمان را از این دیدگاه ها خیلی هم نصف روان دارد، البته وسط، البته باز خدمت شما عرض کنم که در بعض قسمت ها دستبردهایی که از طرف امروز مگله از آن ویراستارهای دارم که در افغانستان امروز کتاب های جوانان ما وقتی که می نویسن او را برای یک ادیتور یا ویراستار به تعبیر امروزین می تن و اونها دستبردهای می زنن، چنانچه امی کار با مقاله ای که مقدمه ای که من بر دیوان بر کتاب جهان بیدل نوشتم، اون در آن مقدمه مثلا کلمات مرا تعویض کرده و با سوژه و سیاق و سبک و ذوق خود نوشته که من از این ناحیه گلمند هستم. من هیچ گاه راضی نیستم که کلمه قطعا را ما متنوین عربی را پس کنیم و به جایش نون بنویسیم، زیرا اگر چنین کاری بکنیم ما نسل ها بعدی خود را، ارتباطش را با نسل‌های دیرو قبلی خود میپذیریم، چنانچه ملت انگلیس هرگز اجازه ندادند که املای انگلیسی مثلا در کلمه نایف کاپس شود و نون یا ان آی اف ای نوشته شود، به خاطر که اونا گفتن فرهنگستانشان ای را تجویز کردن که ما نمیتونیم افتخارات انگلیس را مثلا افتخارات شکسپیر را به طور مثال ما برای نسل های بعدی خود قطع کنیم. این کار را ما پسندیده نیست نزد من و ای در دلائل زبان شناسانه هم ندارد، و اگر این نوعی به اصطلاح تقابل در برابر زبان بیگانه، اگر عربی را زبان بیگانه خطاب کنیم، خب پس کلمه خود قطع و یا کلمه لطف هم کلمه عربی است، پس باید کل کلمه را باید تعویض کنیم، نه علامت تنوین را، که ما با این چیز مخالف هستم و من حیث یک خواننده، من حیث یک ریسفید سخن مبامی ویراستارهای نوین همیست که این کار را باید، این باید از طرف وزارت اطلاعات و کلتور افغانستان، پوهنتون افغانستان، صاحب نظران افغانستان در یک سیمینار مطرح شود، هر زبانشناسان باشد، زباندانان باشند، نویسندگان باشند، ایوازی به کارهای بیهوده میپردازند، به این کار بپردازند تا ما به یک توحید املایی برسیم. تا ما بتانیم که به اصطلاح یک راه درست را پیش نویسندگان و نوآوران خود گذاشته باشیم.
بسیار تشکر از توضیحاتتان. ما فقط 4 دقیقه وقت داریم و در صفحه فیسبوک سرویس دری رادیو آشنا صدای آمریکا، محترم محمد حفیظ خواننده صفحه فیسبوک در مورد عنوان کتاب سوال کردن، میگه لطفا در این مورد کمی روشنی بندازین. شما هم هستین و خانم یزدان هدیه ولی میخواستم که بله بفرمایید صدای پای شکستن چطور ایره نام گذاشتین با چی الهامی؟
خب در همین کتاب در عصر پیش وقتم که ما شما صدای پای شکستن رو میشنویم وقتی که ما رو برای از که صحنه رو میخوانیم که دوباره آدار با وجودی که خوب میدانه که سرترازی چی هست و چی گونه همه افراد خانوادهشان مستحق به داشتن به یک شرایط مساوی است ولی با وجود هم به نحو خواهر خودم میفروشن که باقی خانواده رو زنده نگاه کنن. اونجا ما صدای پای شکستن هم اشتاییم در جایی که دو پیر مرده صفت بین نیت و بد خوب میدانن ولی همواره در کنار زشتی های استاد هستن چیزهایی که به نام فرهنگ و اونا تمام عمر آموزش داده شده و میشه موجودات هستن که انسان های هستن که به اعضای خانواده خود مشخصن زن های خانواده خیلی نامهربان تمام میشن موجودی هستن. اونجا ما صدای پای شکستن هم شدیم
و البته اگر
کوتا و اندک خوشی ها زیاد است مثل زندگی هر روز همه ما و شما افغان ها ولی همواره صدای پای شکستن های بزرگ و ایران شدن ها اندوه های بزرگ در زندگی ما همیشه میشنویم و همین صدای پای شکستن نام اثر الهام گرفته توجیه داستان و زندگی هر روز ما و شما افغان
ها. اگر اجازه باشه که در همین زمینه من هم یک نظر مختصر ارائه بکنم.
بفرمایید.
یکی از خصوصیات ادبیات پست مدرنیستی که البته پست مدرنیسم هدفش امو کلاپس اف والیوز که ارزش ها میشکند، این ارزش ها می تواند ارزش های سوری باشد، می تواند ارزش های معنوی باشد. به صورت مختصر چون وقت نیست همه می توانیم بگویم که نویسنده و شاعر پست مدرنیست می خواهد ذهنیات را یا اونم چیزایی که خیلی سبجکتیو است اونم را عینیت ببخشد. به صدای پای شکستن صدای پای ندارد ولی او میخواهد آن را عینیت ببخشد و عینیت وارد عرصه عینیت و یا به اصطلاح سبجکتیویتی بکنیشه. به این خاطر این یکی از خصوصیات ادبیات پست مدرنیستی است که شاعر و نویسنده ای ما به این نظر دارد. و دیگه ای که خود کلمه اگر سایقه جان به خاطرش باشه کلمه صدای شکستن در متن به کار رفته.
بله.
در خود متن بله. خیلی بعضی وقتا در قسمت های داستان خیلی شاعرانه نوشته شده، خیلی شاعرانه و رومانتیک نوشته شده با آنکه اثر یک اثر سورئالیستی است اما خیلی رومانتیک نوشته شده. و در یک صفحات وسطی کتاب کلمه صدای شکستن به کار رفته و تنها پای زیاد شده و علتش هم همیست که نویسنده های پست مدرنیست میخوان حادثات را به اصطلاح امو روابط عین و ذهن را که در مایه اصلی از شعر و داستان است آن را عینیت ببخشند، برجسته کنند و آن را به اصطلاح تبارز دهند. این یک نظری بود که تکنیکال به اصطلاح ما به آن پرداختم.
تشکر از شما جناب سیمگر صاحب. در نهایت خانم یزدان هدیه پیام شما برای زنای محروم و خسته از جنگ افغانستان چی است؟
خب پیامی که ما دارم
یک دقیقه وقت داریم
با تمام مردم افغانستان پیام مهمی است که ما شما تفاوت همواره در تلاش هستیم که دیوار بین تفاوت های خود ایجاد کنیم. اگر بین زن بودن یا مرد بودن است یا ساوچه بودن یا هادارا بودن است دیوار های زخیم دار تفاوت های خود را باز میکنیم وزی بازیت هیچ کسی برای هیچ کدام دیم موسیقی من تمام نمیشه. زن و مرد از اقوام مختلف باید با هم بیاییم و در تلاش بسازی یک فرهنگ سالم شویم که ما را با باقی جهان هم فاصله بسازم. ما از طبیعت هم فاصله گرفتیم و تمدن هم و همش برمیگرده و فرهنگ زخمی و بیمار ما شما و آرزو دارم که در آینده های نزدیک ما شما شاهد بسازی فرهنگ شویم که در او دیگر از کودک اصالت جوان بیتالت و فرق قصد تمه یک زن در شعر بازار نزنه و او را به هیچ گناه نقصه از بین نبره.
بسیار تشکر میکنم. تشکر از شما، تشکر از جناب سیمگر صاحب و از شنونده های عزیز برنامه که تا این لحظه به ما گوش دادن. جهان سپاس از همه. شب همه شما بخیر.
سپاس از شما. تشکر.